الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبو صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خبر شدیم جناب آقای حجت الاسلام آقای سید جابر حسینی که جلسه هستن، عمه محترمشون مرحوم شده اند، برای شادی روح ایشان رحم الله من قرأ الفاتح. حضرت صدیقه طاهره محشور فرمایند، برای شما و پدر بزرگوار شما خداوند سلامتی و طول عمر عنایت. شادی ارواح همه گذشتگان از مؤمنین صلواتی خدا کنید. بحث و تحقیق درباره حکم مسلول و مبتون. صورت مسئله شرح داده شد، اقوال فقها هم گفته شد، رسیدیم به نصوص. عنوان کنید نصوص مربوط به احکام مسلوس و مبتون. در این رابطه ابتداءً اون روایاتی که درباره مسلوس آمده است بحث کنیم، آنگاه روایاتی که درباره مبتون هست مورد بررسی قرار بگیرد. کتاب وسائل جلد یک باب هفت از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره 9، موثقه سماعه. سند از این قرار است: و عنه عن محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی عن سماعه سماعت ابن مهران قال، سند معتبره. قال سألت انا رجل اخذه تقطير من فرجه اما دم و اما غيره. قال امام صادق عليه السلام فليصنع خريطة وليتوضا وليصلي فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يتوضا منه. این حدیث که از حیث سند معتبر است تحت عنوان موثقه و از حیث دلالت هم، هرچند حدیث موضوع مره هست سألتهو، ولی در این اضمار اشکالی وجود ندارد، چون که سماع غیر از امام از کسی دیگر نقل نمی کند و سؤال نمی کند. متن این است که سؤال شده است درباره کسی، مردی که مبتلا به تقاطر است، تقاطر بول که بشود سلس البول، اخذه تقطیر تقطیر من فرجه اما درون و اما غیره. سؤال واضح، فردیست که از مخرجش تقاطر ادامه دارد، چه کند؟ امام فرماید فلیصنع خریطتا، یک کیسی درست کند که فرج را در حدی محافظت کند که نجاست به محیط اطراف تسری پیدا نکند. پس از این عمل یتوضع، وضو بگیرد و یصلی و نماز بخواند. تا اینجا حکم بود، یک تعلیلی هم آمده. تعلیل چه بود؟ فإنما ذلك بلاء، ابتلا به یا ابتلی به، این یک گرفتاری هست که اون بنده خدا گرفتار شده. نماز رو دیگه اعاده نکنه، وضو رو دیگه اعاده نکند از حدثی مگر از وضو رو اعاده نکند الا من الحدث الذي يتوضا منه، مگر از خود این حدثی که دوباره برد از وضو و نماز خارج بشود و در مسئله در عملیات استنجا قرار بگیرد، آنگاه وضوش رو تجدید کند. این حدیث از لحاظ متن که واضح است و تعلیلش هم یه تعلیل کامل که بلایی است و وضو و نماز اعاده ندارد. تا اینجا درست بود کار ما، سند درست، دلالت کامل، تعلیل هم واضح. اما درباره این حدیث یه اشکالی شده است که این حدیث متنش کامل نیست، اضطراب دارد. چرا؟ برای اینکه این متن در وسائل در عوض کلمه اخذه تقطیر و فرجه آمده است قرحه، این قرحه که آمده است متن رو به اشکال روبرو کرده است، ربط به سلس البول دیگه ندارد، قرحه هست. بنابراین با توجه به این اشکال متنی دلالت این روایت کامل نیست که گفته می شود اضطراب دارد. اضطراب یعنی یک کلمه بین دو چیز تصحیفی مردد بشود، مثل برید و یزید. تصحیفی که کلمه اصل کلمه با هم یکی هستند، به نقطه ها فرق میکنند، قرحه و فرجه. برید و یزید، چون کلمه اینجا تصحیف، خطر تصحیف دارد، لذا متن قابل استفاده نیست و متن که قابل استفاده نبود نمی شود به این روایت استناد کرد. این اشکال. اما در جواب این اشکال سیدان الاستاد فرموده ان که اولا این نسخه‌ای که در وسائل آمده از قرحه فقط در وسائل آمده، در تحذیب، در وافی و همچنین در حدایق کلمه فرجهو هست و طبیعتا امر که دائر باشد بین نسخه که وسائل است و نسخه تهذیب، طبیعتا تهذیب مقدمه. شما از من آدرس رو میخواهید یا لازم نیست خودتان بگردید؟ خب من آدرس شما بگم، چون دنیا دنیای آدرس و علامت و دنیاییست که زحمت نکشد آدم آماده ساندویچی باشد. که لازم نیست وقتتان بگیرید برید تهذیب رو پیدا کنید، باب رو پیدا کنید بدارید. نه، کتاب تهذیب جلد یک از صفحه کتاب تهذیب جلد یک صفحه 349 و کتاب وافی جلد 6 صفحه 144. تهذیب و چند گفتم؟ نه 300 گفتم درست؟ نگه 300 گفتم درست، سه داشتم و حدایق هم جلد 2 صفحه 388. در این متون که مراجعه میکنیم کلمه فرجهو هست. این اولا سیدنا میفرماد و ثانیا قرائن داخلی داریم که قرحهوی در کار نیست. چرا؟ چون سؤال از وضوء و صلات شده است. قرح، دم قرح که ناقض وضوء نیست، ربط به نقض وضوء ندارد. برابر این قرینه داخلی دو تا قرینه دارد. یک، سؤال از وضوء هست. دو، خریطه طبیعتاً در اصطلاح فقه و اهل شرع برای فرج رجال به کار می رمند و برای قروح همچی استعمال وجود ندارد. در نتیجه این کلمه قروح در وسائل اشتباه از نساخ تلقی می شود. این قرائن و شواهد اطمینان حاصل می شود که کلمه قرحه اشتباه است. دلالت کامل. از این متن عنایت کنید چه نکاتی گرفتیم. یک، در باره صلات آدم گرفتار وضوع بگیرد. اگر این حدیث نبود ما از کجا میفهمیدیم که وضوع بگیرد در حالی که ممکنه در عین وضوع تا قطر وضوع را نقض کند؟ پس این نص خاص چه شد؟ تخصیص شد برای ادله نواقض، نسبت به ادله نواقض تخصیص شد و حکم به وضوع قبل از صلات را برای ما اعلام کرد. آنچه که از این حدیث شریف استفاده کردیم این شد که وضو بگیرد و تقاطر پس از وضو حکم ناقض را ندارد، اما نجاستش محفوظه که باید در استتار و در داخل کیسه قرار بده تا سایر اعضای بدن نجاست سرایت نکند. این احکام از اینجا فهمیدیم کامل و بلا اشکال. و اما روایاتی که درباره مبتون آمده است، نکته تکمیلی هم اینجا بگم برای شما، این حدیث یک متمم هم دارد، یعنی موثقه سماع یک متمم دارد. متممش کجاست؟ صحیحه حریز، حریز ابن عبدالله، همین کتاب، همین مصدر، باب 19 از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره 1. در آن، در این صحیحه آمده است، سند صحیح است، محمد ابن علی ابن الحسین و محمد ابن الحسن به اسناد هما عن حریز، یعنی هم شیخ صدوق و هم شیخ طوسی به اسنادشان از حریز نقل میکنند. اسناد شیخان، شیخ صدوق و شیخ طوسی به حریز ابن عبدالله، یادتون نرد، همیشه درست است. این یه نکته های همیشگی است، یعنی اسناد شیخ به حریز که بود هر روایت دیدید این درسته، هم اسناد شیخ صدوق هم اسناد شیخ طوسی، سند تا سند دیگر، روایت تا روایت دیگر فرق نمی کند، اسناد شیخ به حریز که بود درست است. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال اذا كان الرجل يقطر منه البول والدم اذا كان حين الصلاه اخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى. این حدیث که سندش هم صحیح هست مکمل و متمم می شود برای حدیث قبلی که اگر قطره بوری بود چرا گفتی مکمل؟ اونجا یه احتمال تبدیل نسخه می دادید، اینجا دیگه احتمال تبدیل نسخه نیست. و بعد هم اخذ کیسن را هم دقیقا تصریح کرد که برای عورت مرد هست. حکم همین است که نماز را با این وضعیت بخواند. وضوش را اونجا گفته بود، اینجا آمد شرح داد که در حین وضو، در حین نماز این تقاطر اشکال ندارد و خریطه را با شکل خاصی درست کند. این حدیث تتمه هم دارد، ثم صلا یجمع بین صلاتین، که اینو بگذارید تتمهش جای دیگه کارش داریم. فعلا اجازه بدید من اینو بگم، فعلا این دوتا حدیث که درباره مسلوس یا سلسل بول آمده اند مطلب و کامل بیان کردن که تقاطر در حین صلات ناقض نیست و وظیفه این است که یک وضو قبل از صلات بگیرد و نجاستش هم مرتفع نیست. احکام کامل شد، سند هم درست، دلالت هم کامل، بی هیچ اشکال.
سلات این که اگر استناد شیخان به حدیث درسته، چرا به این حدیث ما اول استناد نمی‌کنیم؟ اصلا
دیگه برش مقام محتمل میشه. خب دیگه این رو حواس شما به طرف نوشتن بود.
سوال دوم.
اول سوال اول تونو بگید. حواس شما به نوشتن بود. حدیث اول مطلب و کامل بیان کرد. در این حدیث نیامده که وضو بگیرد. در حدیث اول آمده بود که وضو بگیرد قبل از سلام، مطلب اونجا کامل بود، لذا شد مکمل. لذا در نه شما دیگه اجتهادی صحبت نکنید، در متن که آمد آنچه در متن هست بگید. در متن فقط حین الصلاة تقاطر چه می شود، این رو جواب داده. سوال دوم،
در مورد مرد مگر فرض
صدق می کنم؟ بله به کار می رویم. درس اگر نبود تعلیقه داشت، ولی چون درس هست تعلیقه را برای جلسه بگذارم براتون، به کار می رویم. فرج یعنی عورت، اینجوری بگید. بله در احسنتون آقای زاره، فروج در قرآن آقای حسینی آمده است به معنای عورت. بسیار خوب، این مطلب تا اینجا گفتشت، اما اجازه بدید اینجا جای سؤال آنچنانی نباشد با اجازت. و اما حدیثی که درباره مبتون آمده است، فعلا در حافظتان محکم ثبت کنید، دو تا حدیث درباره مستول بود، موثقه و صحیحه که مکمل شد. و اما درباره مبتون همین باب روایت 3، 4 و 5 و روایت 6 که در این باب نیست در تهذیب هست. درباره مبتون روایت شماره 4 موثقه محمد ابن مسلمه. چرا موثقه میگیم؟ چون ابن بکیر از محمد ابن مسلم نقل میکنند، میشد موثق. محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی که اسنادم درسته، بزنتی هم که فوق توثیقه، عن ابن بکیر عبدالله ابن بکیر که از ثقات هست، ثقات معروف، عن محمد ابن مسلم که از اوتاد روات هست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن المبتون فقال یبنی علی صلاته. یک جواب مختصر و کوتاه. امام فرمود بنا بگذارد به نماز خودش، یعنی اون سیلان و جریان ریح یا غائطه نماز رو باطل نمی کنه. مختصر و کوتاه. اینجا صحبت از وضو نشده، اجازه بدید. فقط درباره نماز فرموده است که نماز را اون سلیان، سلیانی که ما یخرج من البطن، ضرر نمی زند. یبنی علی صلاته. روایت شماره 2 باز هم از همین محمد ابن مسلم. عجیب اینه که این 3 روایت هر 3 از محمد ابن مسلم نقل شده است. روایت 3 هم از محمد ابن مسلم، اون هم موثقه هست که عبدالله ابن بکیر دارد. عن ابی جعفر علیه السلام بازم از همان یک امام آمده است که قال صاحب البطن الغالب يتوضع ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقيه. این یه مطلب بار عملی دارد. سند درسته، صاحب جواهر این سند رو می فرماید موثقه هست. تحقیق اینه که این سند موثقه و بعدا به اشکالی هست که انشالله رفع بشود که اجازه بدید. از امام باقر علیه السلام سؤال شد که صاحب بطن غالب، منظور از بطن غالب یعنی بطنی که کنترل نمی شود، در اداره فرد نیست، جریان دارد، یا ریح یا غائطه. کسی که همچه گرفتاری داره چه کند؟ امام فرمود یتوضع. اینجا هم وضوع، یک وضوع قبل از صلات آمده. اگر این حکم نبود ما نمیتونیستیم بگیم که وضوع دارد، چون وضوع که میگه در حال وضوع با ناقض بر میخواد. یتوضع تخصیصیست نسبت به عدله نواقض. ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقیه. در اینجا وضوع آمده است، یک نکته. دوم که ثم یرجع دارد، این معنا را میرساند که در وسط نماز اگر حادثه خروج از مخرج را بر بخورد، آبی در کنار خودش بگذارد، فوراً وضو بگیرد. ثم یرجع که یک نظری بود که دیروز برای شما گفتم، مدرکش اینه. ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقیه، آنچه که باقی مانده است را کامل کند. این متنی است که اینجا آمده است. اما حدیث سوم باز هم از همین محمد ابن مسلم و موثق به همین مضمون در تهذیب آمده، همین باب حکم صاحب ثلث و بطن. ولی در اون حدیث و همینطور در کتاب وافی کلمه ثم یرجع ندارد، فقط آمده است صاحب البطن یتوضع و یبنی على صلاته، ثم یرجع ندارد. اینم داشته باشید. نتیجتاً این شد بر اساس مفاد این حدیث مبتون باید در حال نماز اگر به ناقض بر می‌خورد بتواند وضو بسازد، تا جایی که به عسر و حرج بر نخورد. این حکم از این متن فهمیدیم. حالا ما این متن تا اینجا، اما فهم فقها در فتوا چه می شود؟ در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 214 که روایات رو بحث میکنن، میفرماین که این حدیث یعنی موثقه، این موثقه دوم که چه بود؟ ثم یرجع، یرجع داشت. این یرجع البته صرفش یرجعه، غلط معروف یرجع، مرجع غلطه، غلط مشهوره. مرجع طبق قیاس هست، قیاس صرفی، اونطور غلط مشهور بهتر از صحیح محجوب. یرجع فی صلاته، این حدیث، این موثقه تعارض دارد با موثقه سماعه. موثقه سماعه چه بود؟ گفت که فإنه بلاء یبتری ولا یعیدن، با تعلیلش. و این نگهت که ثم یرجع، یعنی وسط نماز وضو بگیرد و برگردد. این تعارضه. در این تعارض چیکار کنیم؟ سیدنا الاستاد می فرماید که این تعارض به جایی نمی رسد. چرا؟ برای اینکه این موثقهی که در متن خودش کلمه جمله ثم یرجع دارد، این موثقه تمام نیست، یا این روایت تمام نیست. اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا سند این روایت ضعیفه. چرا ضعیفه؟ اسناد شیخ طوسی به عیاشی ضعیف است. شیخ طوسی از عیاشی نقل میکند، شیخ عیاشی بقیه اسناد را میگه. به اسنادهی عن العیاشی، محمد ابن مسعود، اسناد شیخ تا عیاشی درست نیست، پس سند ضعیف. این داشته باشید قابل بحث، برمیگردیم نشان. و ثانیاً این متن که اینجا آمد و این روایت متنی که اینجا آمده است، این متن در تهذیب نیامده، ثم یرجع ندارد، در وافی هم نیامده، فقط صاحب البتنه یتوضع و یبنی علی صلاته، و قرینه هم اینجا وجود دارد که این متن اضافه شده باشد و نقل مضمون. قرینه چیه؟ قرینه اینه که یک راوی از یک امام یک سؤال را سه بار پرسیده باشد و امام برای جواب جوابهای مختلفی داده باشد. این قابل التزام نیست، مناسبت ندارد. لذا چه بگیم؟ توجیه چیه؟ نقل مضمون است. در صورتی که نقل مضمون باشد، از اعتبار و اعتماد ساقط و خارج می شود. وونگهی بر فرض این که بگیم این متن درست هست، باز هم باید حمله بر استحباب کنیم. چرا؟ چون تعارض می کند با تعلیلی که در موثقه بود. فإنه بلاء لا یعیدن، اون تعلیل ظهورش بالاتر از این است که بگیم مراجعه شود. فرمود اصلا اعاده نکند، بلا و گرفتاری است. ظهورش که اقوا بود اون را مقدم میکنیم. این روایت که مضمونش وضو در وسط نماز هست، حمله بر استحباب میکنیم. در نتیجه مطلبی که از روایات استفاده شود که وضو در وسط نماز انجام بگیرد، از این روایات استفاده نمی شود. صحیح آن است که یک وضو کافی است برای نمازها یا برای نماز تا آخر، چنان که شیخ طوسی اعلی الله مقامه فرموده است، مطابق با نظر شیخ. این تا تمام مطلب بود تا اینجا با اختصار و بسیار با ساده سازی، اما تحقیق این است که فرمایش سیدان الاستاد بسیار دقیق و محققانه، اما آن اشکالی را که درباره سند فرمودن عنایت کنید، برخواست از مبنای ایشان هست و اونو مبنا را ایشان گسترش میده تا حد معاصرین، یعنی یک فقیه از فقیه معاصر خودش اگر نقل کند هم باید اسنادش صحیح باشد. شیخ عیاشی در عصر همین قدماست، شیخ عیاشی از روات قدما که نیست، شیخ عیاشی در اواخر قرن سوم هست، معاصر شیخ کلینی است. اگر شیخ طوسی از شیخ کلینی روایت یا اسناد داشته باشد جایی برای سوال ندارد، چون با هم در ارتباط و اتصالات هستند. اینجا جایی برای سوال از صحت اسناد نیست. گرفتی چه گفتم؟ چون شیخ طوسی با شیخ با این مقدار فاصله گفتم ارتباطات و اتصالات، کتب وسائل و آشنایی و و و این ارتباطات و اتصالات، لذا چه میکند؟ اینجا دیگه اسناد مطرح نیست. شیخ طوسی که از شیخ عیاشی نقل کند یعنی قابل اعتبار و اعتماد است. بحث رجالی اینجا زمینه ندارد. پس اشکال ضعف سند مرتفع است، هرچند فرمایش ایشان هم درست است با اون دقتی که دارن، اسنادی وجود اینجا نداشته. این اولا، و ثانیا اگر برسیم خب و ثانیا فقط عنوانش رو بگم شهرش رو فردا، و ثانیا مضمون این حدیث که چه بود؟ که در مبتون باید وسط نماز اگر به عسر و حرج کشیده نشود وضو ساخت و برگشت. این مضمون معمول به عند القدماء و متأخرین است و قدما هم مشهور هم به مضمون این حدیث عمل کرده اند. بنابراین حدیث حدیثی نیست که بگیم قابل اعتماد نباشد، بلکه اعتماد عملی هست که به طور واضح از یک فحص بسیار مختصری به دست میاد، که انشاءالله اینا آخر دست که با عجله بگم جانه میفتد فردا براتون تفصیلش رو شرح بدم انشاءالله. سلامتی آقا همزمان، سلامت ختم.